بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أحمد إن أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم كثير حياء قليل همقهم كثير نفعهم قليل مكرهم الناس منهم في راحة وأنفسهم منهم في تعب كلامهم موزون محاسبين لأنفسهم متبعين لها تنام أعینهم ولا تنام قلوبهم. به دنبال حدیث شریف معراج، خدای تعالی با جناب رسول الله است چنین می فرماید: ای احمد، بدان که اهل خیر و اهل آخرت نوعاً چهره‌ای لاغر دارند، حیایشان زیاد است، اشتباه و نافرمانیشان اندک است، نفعشان برای جامعه زیاد است، مکری در کارهای زندگی ندارند، مردم از برکت ایشان در راحتند ولی نفس خود ایشان در زحمت و رنج و تعب است، کلام ایشان موزون است و کارهای خودشون نوعا محاسبه می کنن، یعنی به کارهای خودشون شک دارن درسته یا درست نیست و در نتیجه خودشون را برای این مسئله به زحمت می اندازن. چشمان ایشان به خواب می رود ولی دلهای ایشان هرگز به خواب نمی برد، یعنی غافل نیستن، از غفلت دوری می کنن. خب قبل از تفسیر حدیث یه دو فرازش هم در جلسه قبل تفسیر شده، شعری از وداع رمضان در چهارشنبه شب تقدیم حضورتون شد، شعر تکرار میکنم، بسا واقعا شعر جالبی است از جناب سعدی: برگ تحویل میکند رمضان بار تودی بر دل اخوان. جدایی از رمضان واقعا برای اونهایی که واقعا در این شبها به عبادت و نیایش و روزش با نور روزه واقعا خوش گذرانیدن، مثل اینکه خیلی هم زود گذشت، ماه بسیار عجیبی بود، جدا گذشتش بر دل عزیزان بار سنگینی است. ماه فرخنده روی در پیچید و علیک السلام یا رمضان، خدا حافظ تو ای رمضان. الوداع ای زمان طاعت و خیر، مجلس ذکر و محفل قرآن، مهر فرمان ایزدی بر لب، نفس در بند و دیو در زندان. واقعا معلوم نیست انسان سال دیگری در حیات باشد، رمضان دیگری را درک کند، تا دگر روزه بر جهان آید، بس بگردد به گونه گونه زمان. بلبلی زار زار می نالید بر فراق بهار وقت خزان، گفتم انده مبر که باز آید روز نوروز و لاله و ریحان، گفت ترسم بقا وفا نکند ورنه هر سال گل دهد ریحان. روزه بسیار و عید خواهد بود، تیر ماه و بهار و تابستان، تا که در منزل حیات بود سال دیگر که در غریبستان. سلام. خاک چندان از آدمی بخورد که شود خاک و آدمی یکسان، یا رب آن دم که دم فرو بندد ملک الموت واقف شیطان، کار جان پیش اهل دل سهل است، تو نگه دار گوهر ایمان. امید که با دستهای پر انشاءالله از این ماه وداع کرده باشیم و کلن انشاءالله چراغی در جانتان افروخته شده باشد که بعد از رمضان برخلاف عده زیادی چراغو خاموش نشه، یعنی یه نوری خدای تعالی از برکت روزه های این ماه براتون ایجاد کرده باشد که کلن این تحول در جان خودتون ببینید، یعنی واقعا انسان حس کنه که الحمدلله یک انسان دیگری شدم. حالا بعضیا گویی همچین که ماه تمام شد یه برات و بیزاری آتش جهنم دادن دستشون که دیگه شما تو جهنم نخواهی رفت، یعنی دیگه دست به هر گناهی میزنن چرا که ما یه ما رو به حضه رفتیم. اگه واقعا روزت روزه هست، دلیلش یه که انرژی شما برای دفاع در برابر نفس اماره کلن زیادتر شده، قویتر شده، اقدامی را به قرب حضرت حق تعالی نزدیکتر گردیدید. خب در برگردیم به حدیث شریف معراج، گفته شد که اهل آخرت، عرض می کنم اهل خیر و اهل آخرت در کنار هم آوردن، ان اهل الخیر و اهل الاخر، چهره های لاغر دارن، حیایشان کثیر است. خب قسمت اول جلسه قبل عرض کردم که چرا اینا نوعاً لاغر چهره هستن، اما مسئله حیایشان در مسئله لاغریشان عرض کردم، چون اینا در جلسه امتحان هم میدونن که کل عمرمون ما در جلسه امتحان، و عرض شد که ناپلئون که قهرمان جنگ های مفصل بوده تو همه جنگ ها هم در برابر گلوله ها و توپ و غیر ذلک، گفته هیچ وقت نترسیدم اما سر جلسه امتحان که میرفتم میترسید. یه واقعیت ای انسان واقعا بودونه که در تمام شون زندگیش تو جلسه امتحان نشسته، عزیزانی که حالا تو کنکور و تو امتحانات شرکت کردن میدونن، حالا این تعمیمش بیدید به همه عمر. حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا با هم لا یفتنون، خیال کردید آیه قرآن سوره عنکبوت، خیال کردید ما گفتید ایمون آوردیم، ما امتحانتون نمی کنیم، ما مرتب شما رو داریم امتحان. خب یه کسی که این مسئله رو بدونه، خب واقعا در تمام شون بدنش می لرزه، بنابراین خود ای باعث میشه که انسان خوشگذرون خیلی نباشه. یکی دیگه در برابر دشمن ما هستیم، بزرگترین دشمنمون شیطانه، یه دشمن دیگه هم از پشت سر بهمون حمله میکنه، اون نفس اماره. خب طبعا اینا میتونه عرض کردم خوش باشه، و این انتباه و بیداری که مرتب غروب و طلوع خورشید روزی از روزهای زندگی ما رو داره به غارت میبره و ما گام به گام به مرگ نزدیک میشیم. طبعا عرض کردم یک چنین انسانی و اندازه که واقعا تو فکر امتحان و گذشت عمر و حمله شیطانه نمیتونه خلاصه اینجا خیلی خوش باشه. مسئله دوم عرض کردم شرمندگی از گناه در برابر مردم و خدا، همه اینا باعث میشه که کلن انسان واقعا در زندگیش یک انسان هدفمند باشه. اما حالا مسئله امروز، کثیرون حیاهم، یعنی اینا زیاد با حیا هست، یک شرمندگی اینا دارن از گناه در برابر مردم که این از کدام ما یکی رو رعایت میکنیم، اما اصلا توجه نداریم که خدای این مردم از این مردم مهمتر است. طبعا اون کسی که واقعا اهل معرفته شرمندگی زیاد از خدا داره. اول باید شناخت گناه چی چیه، اون کسی که واقعا دانست گناه چی چیه، سپس از گناه دوری نکرد، یعنی اگه واقعا اهل حیا باشه مسلم از گناه دوری میکنه. دقت بفرمایید که مثلا فرض کنید ما الان در برابر بعضی از قوانین اجتماعی کلن خلاف میکنیم، یه راننده ممکنه فرض کنید یه نگاه که خیلی هم کار میکنه، یه نگاه میکنه ماشینی نمیاد، چراغ قرمز هم هست، پلیسی هم نیست، رد میشن. خب خیلی از این خلاف رانندگی الان ما میبینیم که اصلا کاری به قوانین نداره، کاری به فقط ناظر قانون داره، اگه ناظر قانون نباشه گناه میکنه، خلاف میکنه، نوعا قوانین اجتماعی. نتیجتا این قوانین در تمام شؤونی که پلیس نیست کلن پیاده داره میشه در اجتماع. معتاد از پلیس ممکنه به ترسام اونجا که پلیس نیست زنا کننده همیتون، اما او کسی که واقعا کلن از یه پلیسی که یه فقیری نظیر خودمه وحشت دارم، که گونه اگر واقعا این معرفت حاصل شد براش که خدای تعالی هو معکم اینما کنتم، هر جا شما باشید خدا با شماست، چگونه این میتونه در پیشگاه خدای تعالی نسبت به گناه بی حیا باشید؟ عرض میکنم در آیین مسیح خدا به صورت یک انسان است و جالب اینه که مردم هست خدا تو حساب مسیحیان انجیل. حالا این راهبا تو حمام که میرن تو حمام هم خودشونو میپوشونن، میگن اینجا خدا هست، خدا هم مرده، حتی تو حمام که تنها هستن خودشونه اوریان نمی کنن. برای چی؟ برای که خدا اینجا هست. حالا این که خرافه، ولی که حداقل انسانی که درش کنه واقعا این معرفت برش حاصل باشد که خدای تعالی همه جا با اوست، هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشید، کجام هست اقرب و الیه من حبل الورید. اینجا دیگه قصه پلیس راهنمایی نیست، داستان خداییست که حالا همین پلیس راهنمایی هم برای حقوقی و برای خدمتگذاری در وسط ناظره، اما قصه مخالفت با ای که میشه فرض کنید حد اعلا با جریمه که برای پلان خلاف معین شده انسان گناهش بخره، این حسابش با مخالفت کسی که خالق منه، رب منه، رازق منه، مبدع منه، مرجع منه، اصلا قابل مقایسه نیه حرفا. یعنی کلن انسان باید بفهمه که من دارم مخالفت چه کسی رو میگم. ارائیت این کذب و تولا، خدای تعالی به رسولش میفرماد آیا نمیبینی او کسی که تکذیب میکنه ماره روی از ما برمیگرداند، علم یعلم بان الله یرا، آیا این نمیدونه که ما مخالفت ها و گناه او رو داریم میبینیم؟ طبعا عرض کردم بعضی که این گونه واقعا ما عارفه داشتن، کلن خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجابتی، بنده 40-50 سال با ایشون بودم، هیچ وقت طرز نشستنش از دو زانو خارج نمیشه، گویا الان در برابر بزرگترین شخصیت های عالم هستی است، نوعنم دستش دو تو دستش رو زانوش بود، هیچ وقت ایشون 4 زانو ننشست، بلکه حالا کراهت داره حرام که نیست، هیچ وقت من ندیدم ایشون پاشونو دراز کنم. میگن علامه طباطبایی حتی میگو شاگردام نمیکرد، وقتی درس میداد میگو رو زمین میکرد، یعنی اونو که واقعا رعایت این گونه آداب داشتن از معرفتی بر سرشار بودن که جدا حضور خدای تعالی رو همه جا با خودشون میدیدن. طبعا عرض کردم نوعا ما خودبینیم، خدابین نیستیم و کمتر به معایب خودمون مراجعه میکنیم، ما نوعاً به محاسن خودمون مراجعه میکنیم. هست در داستانهای بنی اسرائیل که خدای تعالی میخواست امتحان بفرما، دستور فرمود که به حضرت موسی بگید 100 نفر از بهترین افراد بنی اسرائیل انتخاب کنید، 100 نفر انتخاب. به این 100 نفر خطاب شد که برید 10 نفر از بهترین انتخاب کنید در بین خودت، 100 نفر 10 نفر انتخاب. به 10 نفر گفته شد از بین خودتون از همه متقی تر و پرهیزگار تر پیدا کنید، 1 نفر انتخاب شد. خدای تعالی خطاب فرمود به این نفر بگو بدترین فرد بنی اسرائیل انتخاب کن. یه نفر گفت چشم، فرد و شب هر چی پیکت من چه میدونم بدترین کی، حتی متوجه شد که برم توی محله زنان بدکار یکی از اونا رو ببرم. اونجا رفت، وقتی که اونجا رسید گفت کدومش، تحقیق کرد گفتن زنی است که سنش هم زیاده، دست از عملش بر نداشت. بعد رب در خانهش در بزنه، دستش لرزید، گفت ای فرد تو میدونی که ای با چه وضعی میمیره؟ شاید ای فردا الان کثیفه، الان خرابه، ولی که شاید فردا توبه کرد. تو چه میدونی؟ در هر صورت وقت ملاقات داشت به انجام میرسید، خودش آمد تنها. خطاب آمد ای مرد کو کسی که قرار شد بیاری بدترین افراد بنی اسرائیل؟ دست گجوز توش این است؟ عرض که پروردگارا این است بدترین انسان در میان بنی اسرائیل. خطاب آمد که انتخابتون درست بود، ما برای امتحان این کاری کردیم، واقعا این شخص بهترین بنی اسرائیل، چرا که خودش بدترین دانست. حالا عرض کردم ما یه قدمی بر می‌داریم، خودمونه نوعاً جزء بهترین می‌دانیم. حالا برای ادب انسان واقعا فکر بکنه در حضور یه مدیر کل چه جوری، در حضور یه وکیل یه وزیر چه جوری، در حضور وقتی که دوره شاه بود، حالا که رئیس جمهور چه جوری برخ، تا با فهمند واقعا در حضور خدا با چه جوری باشه. حالا ما ساعتی در حضور بزرگان ممکنه باشه، اما او کسی که این درک کرد که همه جا در حضور خدا هست، در تمام شؤونش هیچ وقت ادب فراموش نمی کنه، تا چه رسد مثلا تو نماز که بدنش بخارونه، سرش بخارونه، گاهی با اطرافیان اشاره بکنه، گاهی صداش بلند کنه، گاهی صداش کوچیک کنه. او ادب رو درست کردم که دیگه تو نمازم نباشه، واقعا باید حذفش کرد که یه حیایی ند. گاهی واقعا دیده شده که حتی تو مسافرت های مذهبی، تو عرض می کنم حج رفتن، بعضی صحنه ها رو انسان دیده که واقعا شرمش آمده که تو اومدی کجا، داستانی هم درست کرده جامی، آن شنیدی که در طواف زنی گفت با آن جوان نکو سخنی، تو طواف خونه کعبه، چون ورا در طواف دیدان مرد، گشت لختی ز صبر و دانش پرد. میدونید که اونجا در طواف رو نباید بگیر، صورت باید آشکار باشه. گشت عاشق به یک نظر در حال، گفت با زن ز حال خویش احوال، گفت با آن جوان زن از دانش، آنچنان زن ز مرد به دانش، که ای جوان نیست مرد تو را معلوم، که از که ماندی در این نظر محروم؟ میدونی از چه کسی محروم شدی؟ منو به چه کسی ترجیح دادی؟ اندر این موضع ای جوان ظریف، آن بهایت که اوست مرد عفیف، ویحک از خالقت نیاید شرم، که به یک سو فکنده ای آذر، خالق تو به تو شده نگران، تو به شهوت مطابع دگران، خالق تو به تو شده ناظر، تو به دل ناشده برش حاضر، این نجای تمتع و نظر است، جای ترس است و موضع خطر است، شخص را شرم به زهر کاری، نیست چون شرم مر تو را یاری. فرمایش جناب امیر المومنین الحیا یسد عن الفعل القبیح، حیا باعث میشه که انسان کار زشت نکنه. من لم یتق وجوه الناس لم یتق الله، یعنی او کسی که از مردم حیا نمی کنه مسلم از خدا هم حیا نمی کنه. یعنی حالا واقعا این زنانی که با این خیابوی بد میان تو خیابون، حتی اقل تو که اعتقاد به خدا مسلم نداری، از مردم هم حیا نمی کنی، از چهار تو جوان مومن هم حیا نمی کنی، این برش هیچ مهم مسئله نیست. وقتی این نیست که از مردم حیا نمی کنی، می پران مسلمی از خدا هم حیا نمی کنی. من لم یتق وجوه الناس لم یتق الله، من لم یستحی من الناس لم یستحی من الله سبحانه. دو حدیث شباهت به هم داره، اولی مال جناب رسول الله است، دومی مال جناب امیر المؤمنین است. حالا حیا مراتب داره. عرض کنم یه وقت بی‌حیایی عامه از غوطه‌ور شدن در معصیت هست و ننگریستن به خدای تعالی. یعنی خب اونو که اعتقاد نداره، او بی‌حیاست، بی‌حیاست. حالا کلن حتی زمان طاغوت استقرای شنا مطلقا اجتماع زن و مرد پهلو هم منه حال پرس کند حیا نداره دیگه، که کلن کنار دریای شمال همین بازیو بود که حتی اوریان و لخ جلو همه خلق خدا ظاهر میشه، نه مردو حیا میکنه نه زنو، حتی بسا واقعا شوهرش هم راش بود، برادرش هم پاش بود. خب این نهایت بیدینی و لامذهبیست که این بیحیایی صرف است، که حتی از کار زشت هم، حتی نه از خدا، از مردم اجتماع حیا نه. حیای متقین مرحله دوم است که یادآوری خدا شدن، یادشون به خدا میاد گناه ترک میکن. یعنی کلن اگه واقعا یادآور گناه نشن حواسم نبود که غیبت کرد. یعنی متقیه که وقتی به یاد خدا افتاد گناه، حالا طبعا در بعضی مواقع به یاد خدا نمیفته، مرتکب گناه هم میشه، اما یه حیا داریم که از او بالاتر نیست، او توجه عارفان است، عدم توجه عارفان است به غیر خدا، نه یعنی کسی رو نمبینه ها، یعنی با هر کس که میبینه به خالقش نگاه. اگه شما یه لیوان آب دادید دستش، ای با آنکه از شما تشکر میکنه میدونه که ای خدا خواست که ای لیوان آب داریم دستش، خیلی مؤثر نمیدونه خلق خدا. در پزشکی داروی داد به او تشکر میکنه از پزشک، اما در نهاد جانش میدونه که شافی خدا بود، خدا بود که به دل ای پزشک انداخت ای دوا رو به من بده که دوای دردمه. و طبعا عرض کردم اینا در زندگی روی دلشون به ما سوی الله نیست، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باش. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست کوی تو باش. فرازی از مناجات المریدین فرمایش امام سجاد، فقد انقطعت الیک همتی و انصرفت نحوک رغبتی. ای پروردگار تمام ایده و همتم از همه قطع شده به سوی تو و رغبت و نیازم منحصرا در پیشگاه تو است. انت لا غیرک مراد، توی آرزوی من، به غیر از تو من آرزویی ندارم. این دعای سحری که میخوندید دو صفحه بیشتر مفاتیح هم نیست، از انشاء امام باقر علیه السلام. این دعا یک دعای بسیار عظیم عرفانی است، از آن امام سجاد، از آن حضرت باقر. از حضرت باقر بپرسید حالا بعد از این دو صفحه که خدا رو خوندی چی خواستی؟ هیچ. هرگی توجه نکردید تو مفاتی بازش کن، همش تمجید خدا، چی میخوای؟ هیچ. خودتون اللهم انی اسالک به جمالک، به جمالت قسم، به اجملها، به او که از همش قشنگتر. کدومش هست؟ کل جمالک جمال، همش قشنگ، کدومش قشنگ؟ اللهم انی اسالک به بهایک، به نور تو، به ابهاها، به اون نوری که زیادتر از همه است، روشنگرتر از همه است، و کل بهایک بهی، یعنی کلن دقت میپرمون همش صفات خدا رو میشماره، بعدم میگه او که از همش بهتره، بعد میگه کدومش بده که کدومش از همش بهتره. حالا آخرش چی؟ هیچ، هیچی نمیخوام، یعنی همش بس به معشوقه. وقتی گفته بودی که بیایم غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیای، حاجتی برم نموند، خودت میخوام. ولک لال سوا که سحری و سؤالی، بیداری شبم و ذکر روزم همه برای توست. لقاء که قرت و عین، ملاقات تو نور چشم من است. و وصل که منا نفسی، وصال تو آرزوی جان من است. الیک شوقی و فی محبت، الیک شوقی و فی محبت کبلی، شوق من به سوی توست و محبت من منحصراً والی تو است. رضا که بغیتی و رؤیت که حاجتی، جوار که طلب، رضای تو آرزوی من و دیدار تو حاجت من، جوار تو طلب من است. میخوام پهلو داشت. فی مناجات که روحی و راحتی، در مناجات تو برای من گشادگی و راحت. هر وقت با تو می نشینم سفره دلم بر تو پهن می کنم، اونجا حس آسایش و آرامش می کنم. فی مناجات که روحی و راحت، فاندک دواء علتی و شفاء قلتی و برد و لوعتی، دوای دردهای خود را در نزد تو میابم، شفای مرضم را در نزد تو میابم، خنکی آتش دلم را در پیشگاه تو میبینم. فکن انیسی فی وحشت، پس بوده باش در هر وحشت من تو انیسم، و مقیل و اسرت و پوشاننده لغزشم، و قابل و توبت، قبول کننده توبتم، یا نعیمی و جنتی، من بهش نخواستم، من حور نخواستم، تو خودت نعمت منی، تو خودت بهشت منی، یا دنیای و آخرتی، نه دنیا میخوام نه آخرت میخوام، دنیای من توی، آخرت من توی. یا فرازیست مناجات المریدین تو مفاتیح خونتون از فرمایش امام سجاد. لیستحی احدکم من ملکیه الذین معه کما یستحی من الرجلین الصالحین من جیرانها و هما معه باللیل و النهار. فرمایش جناب رسول الله، می باید هر یک از شما شرمسار باشد با آن دو فرشته ای که همه جا با او هستند، حداقل همان گونه که انسانهای با حیا از همسایه های اطرافشون کلن حیا دارن، یعنی شب و روز نه همسایه‌ای که بین من و او دیوار است، ممکن تو اتاق باشه چهار تا دیوار بین من و او هست، اما اگه واقعا او منه ببینه در یک کار زشتی شرم میکنه. دو پرشته ای که میفرمان همه جا با شما هست، دیوار و حاجبی هم بین شما و اونا نیست، انسان باید یادآور باشه که اینجا علاوه که خدا منه میبینه، دو پرشته مأمور هم ناظر اعمال من هستن. فرمایش جناب امیرالمومنین، احسن الحیا استیاء که من نفسک، حیاء الرجل من نفسهی ثمرت الایمان. دو تا حدیث جناب امیرالمومنین. بهترین حیا، حیای خود بر خوده، خودت به خودت خجالت نمیکشی؟ این کاری کردی، این سخن گفتی، این حروم خوردی، این نگاه حروم کردی. یعنی دیگه خودم از خودم که پنهان نیستم، خودم الان میدونم دارم به خودم خیانت میکنم. خودت خجالت نمیکشی که به خودت داری خیانت میکنی؟ فرمان حیاء الرجل من نفسه ثمرت الی، ثمره ایمانه. یعنی واقعا که مبادا خودم به خودم خیانت کنم. حدیث دیگری باز از جناب امام کاظم: خدا رحمت کند اون انسانی که حیا دارد در زندگیش بهترین حق حیا را، و حفظ الرأس و ما هوا. ببینید اینجا کشید به خیالات. گاهی آدم گناه نمی کنه، اما تو خیالای بد تو کلش داره پیر میخوره. حفظ الرأس، سرش حفظ میکنه از افکار باطل، و البطن و ما دعا، شکمش حفظ میکنه از خواسته های خلاف، و ذکر الموت و البلا، یاد مرگ و بسا عذاب بعد از مرگ از خاطرش نمیره، و علم ان الجنت محفوفه بالمکاره و نار محفوفه بالشهوات. و ایره بدانید که بهشت را پوششی است از سختی ها. سختی ها را بکش، هی که با پس زدی پوششه میرسی به بهشت. چادر بهشت، لباس های بهشت، سختی ها و مبارزه با نفس، این لباس ها را در میارن، بهشت برد اوریان میشه، درا روش باز میشه. جهنم با لذائز محفوفه هست. پوشش جهنم لذائزه. بسیار برو دنبال لذت های نفسانی یکی پس از دیگری، وقتی که کلن همه لذات چشیدی در جهنم رود باز میشه. من القا جلباب الحیا لا غیبت له. اینجا یه جواز غیبت ها. او کسی که پرده حیاش دریده شده، غیبتش گناه نداره. از موارد شؤون اجازه غیبت، هر کی میخواد غیبت بکنه. یعنی مثلا فرض کن یه کسی که باکی از گناه جلو خلق نداره، او این غیبت که نداره، غیبتش گناه که نداره. خیلی از اینا که واقعا به بدترین شد میان تو خیابون، البته تو هم گناه، نه یه گناه دیگه، فلان خانم فلان دختر با این طریق با پای برهه، با ناخن لاک زده، نصف موهاش هم گذشته بیرون، آرایش هم کده، میاد تو خیابون. خب این غیبتش بکنه اشکال نداره. چرا غیبتش؟ برای که این که شرم نداره، یه خودش داره ارائه میده، شما خود بپوشونیش، خودش داره گناهش به خلق خدا ارائه میده، که پوششی براش نیست. یعنی هر گناهی که جنبه علن داشته باشه، فرمان غیبتش گناه نیست. این مال بی حیایی باز. الحیا عشرت اجزا، فتسعه فی النساء و واحد فی الرجال. این هم یه حدیث مجلب خواهران. این فرمان حیا 10 جزء داره، 9 جزءش مال خواهران است، 1 جزءش مال مردا است. حالا یا واقعیت اینجوریه یا نه خیر توصیه است. یعنی خانم شما حیات باید 9 برابر حیا مرد باشه. حیا شما لزومش برای حفظ شما بیشتره، یا نه خیر واقعیت اینجوری. یعنی واقعا در حیا در زنان مسلم بیشتر از مردان هست. جوانی شب هنگام در راهی به دامن زنی در آویخت. زن گفت ای جوان شرم نمی داری؟ گفت از که شرم دارم که جز ستارگان کسی ما را نمی بینم. زن گفت ستاره آفرین را فراموش کردی؟ مردی جنید را گفت چه کنم تا بتوانم به نامحرم ننگرم. گفت متذکر باش که پیش از آن که چشم تو به نامحرم افتد، چشم دیگری نگران تو است. دقت میفرمون، یعنی کلن همون ساعتی که انسان با اون عزم گناه داره توجه به این نکات باعث میشه که کلن یاد نبره. حالا از این سخن بهتر اینه که انسان یا این چشمو اصلا امانت خدا است، مال تو کنی، خدا این چشمو رو تو داده که نگاه آیات الهی بکنی، نگاه قرآن بکنی، توجه به جهانی کنی که تو رو به خدا نزدیکتر کن، نه از خدا دور کن. به امانت خدا میخوای خیانت بکنی که مال تو نیست. صاحب امانت ممکنه هم الان از تو بگیره این امانت، همین الان کورت بکنه. رابعه، آن زن عارفه وقتی مریض شد پرسیدن سبب بیماری تو چیست؟ گفت بهشت را آراسته نشانم دادن، بسیار برایم دلبری داشت، نگاهی مشتاقانه به آن افکندم، دوست در عتاب به من فرمود دم از عشق ما زدی، به بهشت می نگری، برای ادب تو سه روز بیمارت ساختیم، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. این فرمایش جناب رسول الله است، خدا من ادب کرده، خوبم ادب کرد. خدا کنه واقعا این سایه ادب جناب رسول الله رو سر ما بیفته، رسول الله ما رو ادب بکنه و خوبم ادب کنه. بی دوست گر به روضه رضوان قدم نهم، آن نیستم که سر به تماشا برآورم، گردد ریاض خلد ز دوزخ نشانه ای، آهی اگر به گلشن حورا برآورم. خداوند اگر تو را از ترس دوزخ می پرستم به دوزخم بسوز، و اگر به امید بهش می پرستم بهش را از من حرام گردان، و اگر تو را برای تو می پرستم جمال باقی را از من دریغ مدار. الا طال شوق الابرار الى لقاء و انی الیهم لاشد شوقا. چقدر شوق عارفان برای لقاء پروردگار زیاد است و من در حالت خودم شدیدترین شوق دارم. فرمایش جناب امیرالمومنین، میگن عرض میکنم در داستان لیلی و مجنون که یه وقت خلیفه بغداد شنید که جوان در عشق لیلی سر به بیابان گذاشت، تصادفا گفت دختر ما ببینیم، لیلی رو که دید یه دختر سیاهی که جمالی هم نداره، گفت ای بنده خدا چون واقعا زنار ندیده عاشق این دختر شده، بیارتش من ادبش میکنم. اووردش عرض میکنم، بردش تو حرمسرای خودش. خب وقتا پادشاه ها شاید صد تا زن داشت، بهترین زن ها و زیباترین زن، گفت بیا نگاه بکن، نگاه این زن ها بکن، نگاه لیلی هم بکن، کلن هر کدومشه تو دوست بداری دست از سر این دختر بردار، من طلاقش میدم، میدمش به تو. ایشون برد تو حرمسرای خودش. بعد گفت حالا چه تصمیم گرفتی؟ گفت شاها عشق لیلی سرپراز، در میان جانم استاده است باز، پس گرفته برهنه تیغی به دست، میخورد سوگند که مجنونم است. عشق لیلی یه شمشیری گرفته بالای سر من، به هم میگه ای مجنونم است، گر به غیر ما کنی یک دم نظر، خون جان خود بریزی بی خبر. همه جای شمشیرو علیه سر من، به هم میگه اگه به غیر از من نگاه کردی شمشیر بر سر پرود میاد. گفت شاها عشق لیلی سرپراز، در میان جانم استاده است باز، پس گرفته برهنه تیغی به دست، میخورد سوگند که مجنونم است، گر به غیر ما کنی یک دم نظر، خون جان خود بریزی بی خبر. روی یوسف دیدن و برزیستن وانگهی روی دگر نگریستن، چون بود دیدار یوسف ما حذر، در نیابم هیچ پیوندی دیگر. حالا داستان یا حقیقت یا غیر حقیقت، یه داستان عارفانه است. اگه تو عاشقی اصلا حق نداری نگاه دیگری بکن. یه کسی به خدا ارتباط پیدا کرد، خدا پرده از جمال خودش در پیشگاه او برداشت، نگاه که چی میکنی، چی رو میخوای بهتر از من. یعنی کلن عرض کردم اون کسی که واقعا توانست بدین معارف پی ببره، اصلا لغزشی دیگه در کارش نیست. خدا کنه انشاءالله ما به این اوج معرفت هممون برسیم که بتونیم حداقل در مبارزات با نفس خودمون پیروز باشیم و انشاءالله هرگز در این جاده صراط لغزشی برامون حاصل نشه. و صلی الله علی محمد و آله.